بعد از این مسئله میدونید که مسئله که واقع شد مسئله برحال آقای بنی صدر الان نمیخوام به این مسئله بپردازم. قرار بود که بعد از ریاست انتخاب به ریاست جمهوری دولت خودش تشکیل بده و همینجور که آقای بنی صدر در یکی از این کتاباشون نوشتن میگه که همون در شورای انقلاب حزب جمهوری هم به من پیشنهاد کردن که دولت خودش تشکیل بده منتها بعدا چوله چرخ رضیه گذاشتن.
بله
در حال آقای بنی صدر به دلایل عدیده ای نتونست که دولتش رو قبل از مجلس تشکیل بده و در شورای انقلاب تصدیق کردن که آقای بنی صدر بشه رئیس شورای انقلاب و همین و با همین دولت شورای انقلاب کار بکنه که کجدار و مرید آقای بنی صدر کار میکرد و گهگاهیم انتقاد میکرد که این دولت دولت من نیست.
بله.
اما در این مدت هرچی کوشش کرده در حال دولتش رو نتونست تشکیل بده به. که الان ممکنه در بعضی دلایلش رو ممکن کم و زیاد من بدونم که آینده به اونا میبردم بعضیش هم ممکنه اصلا من اطلاعی نداشته باشم. در حال این قضیه کش پیدا کرد تا انتخابات مجلس شروع شد. خب وقتی انتخابات مجلس شروع شد الان دیگه مسئله مطرح بود که اگر آقای بنی صدر در مجلس یه دو طرفدار داشت خب میتونست همون خطش رو هماهنگیش پیش ببره و اگر طرفدار نداشت و دست اونا میافتاد همینجور که در بحثای گذشته گفتم چون قانون اساسی زوجندت بود میتونستن که دست آقای بنی صدر رو از امور اجرایی کوتاه بکنن و همینجور هم میدید که عمل کرده.
بله
حالا بعد از این بحث ها بپردازم به مجلس و تقلبات مسیح.
بله
در حساب حزب جمهوری و روحانیت حاکم تو این خط رفتن که باید مجلس رو اگر بخوان با بنی صدر مقابله کنن باید مجلس رو قبضه کنن. برای اینکه مجلس رو قبضه کنن تمام امکاناتی که وجود داشت به کار بردن که به اصطلاح بازنده نشن در انتخابات. اما سخت نگران بودن به طور حتی آقای رفسنجانی نگرانی رو در کتابش اظهار کرده. آقای رفسنجانی میگه که ما نگران بودیم و رفتیم با آقای خمینی نگرانی رو برمی رو گذاشتیم به او گفتیم که ریاست جمهوری را آقای خمینی به ما گفت ریاست جمهوری را از دست دادید در انتخابات مجلس برنده بشید سعی کنید برنده بشید.
بله
این حرف الان توضیح میدم با حرفای بعدی که زده شده احتمالا همینجور شما گفتیم آقای هاشمی از آقای خمینی خرج کرده. آقای خمینی نظرش این نبوده. چرا؟ موافق خاطرات آقای جلال الدین فارسی که کمی پیش از این قبلا براتون هم گفتم بعد از انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری او گفت تو کتاب خاطرات ایشون هست که آقای خمینی گفته بود برید و با بنی صدر همکاری کنید. بعید نیست که این دروغ رو نیز آقای رفسنجانی از زبان آقای خمینی ساخته باشه. به هر حال اینا با تقلبات مسیح آشکار و با قدرت آقای خمینی اکثریت قوه مقننه رو در اختیار خودشون در آوردن.
بله
اقل نوبات در انتخابات مجلس به حدی بود که روز بعد از انتخاب دور اول انتخابات مجلس از همه مناطق شکایت از تقلب در انتخابات رسید.
بله
با اسناد مدارک
کاملا. بله
بعد به مرکز داده شد. آقای بنی صدر اعتراض کرد و وعده رسیدگی علنی به مردم داد. آقای خمینی هم صحبت کرد و با آقای خمینی هم صحبت کرد و گزارش داد با آقای خمینی. آقای خمینی در خطاب خودش به مناسبت تحویل سال نو در 29/12/1358 در مورد انتخابات مجلس گفت اینان حق آقای خمینی است نقل قوله مثلا انتخابات مجلس که یک مرحلهش گذشت و مرحله بعدش هم انشاءالله می شود در این انتخابات یک انتخابات آرامی بود آنطوری که به من گزارش دادن انتخابات به طور آرامش تحقق پیدا کرد. حالا اگر بعضی ها در انتخابات شکست خوردن نباید اینها که قصد خدمت داشتن منتها در مجلس حالا دستشان از آن کوتاه شده نباید یک سر ملت را به باد انتخاب بکشن. اگر شما شکست خوردید نباید بگویید ملت همشون خلاف کردن. نباید یک دفعه قلم بردارن و و بر ضد اصل انتخابات چیزی بنویسن، حمله کنن به اصل انتخابات، شکایتی دارن خوب شکایتشون را رسیدگی میکنن. شما در خارج مجلس خدمت بکنید، تایید کنید این مجلس را اینطور نباشد که منعکس کنن در خارج خیر مملکت ایران یک مملکتی که انتخاباتش کذا شد. این حرف غلطی است. این حرف غلط را اونقدر نزنید. شکایت اگر هست، شکایت پذیرفته است و مقامات باید شکایت ها را بپذیرند و میپذیرند. مجلس تنها مرجعی است که برای یک ملت است. مجلس قوه مجتمع یک ملت است. در یک گروه تمام قوای یک ملت در گروه مجتمع است و مجلس از همه مقاماتی که در یک کشور هست بالاتر است. در نتیجه این حرف آقای خمینی با وجود اینکه بالاخره اعتراض شده بود، با حرف با فشار آقای بنی صدر و شورای انقلاب که به شورای انقلاب آورد، شورای انقلاب یک هیئت 7 نفره برای بررسی شکایات انتخاب کرد و کمیسیون 7 نفره بررسی شکایات انتخابات اعلام کرد که تا 14 فروردین شکایت ها رو دریافت میکنه، به طوری که هیئت 7 نفره گزارش داد از 148 حوزه انتخابیه از 127 حوزه شکایت رسیده بود و تا زمان انحلال این هیئت از حدود 30 چند حوزه که رسیدگی شده بود، برای اون چند قابل باور باشه که 24 حوزه و از جمله تهران رو حکم ابطال داده بودن.
بله.
وقتی آقای بهشتی و رفسنجانی در واقع جمهوری دادن، وحشت زده شدن از این عمل و در غیاب آقای بنی صدر در شورای انقلاب تصویر کردن که کار هیئت بررسی انتخابات خاتمه پیدا کرده، برای اینکه اونا اکثریت شورای انقلاب رو داشتن.
بله.
آقای بهشتی هم در مصاحبهش گفت که در مورد کار هیئت 7 نفری این هیئت قرار بود کارش را تا 15 اردیبهشت تمام بکند. کیفیت انتخابات در ایران نسبت به امکانات و شرایط خوب بود، احساس رضایت میکنم، هرچند نفی نمیکنم که نواقصی اصلا نبود. مدعی نیستم که هیچ نقصی اصلا در کار نبوده است و امیدوارم که این نمایندگان بتوانند خدمتگزار این ملت در خط انقلاب اسلامی باشند.
بله.
با وجود این دوباره آقای بنی صدر مسئله رو با آقای خمینی گزارش داد و قرار شد که هیئت کارش رو ادامه بده. بعد از این آقای بهشتی و رفسنجانی باز رفته بودن پیش آقای خمینی و به آقای خمینی میگن که اگر این هیئت کارش رو تمام کنه با این وضعی که پیش رفته و این گزارش رو اعلام کنه، همه چیز از دست ما میره و با آبروی همه ما میره، از آبروی خودتم میره. آقای خمینی هم ناگهان و غیر متردده در تاریخ 29/2359 ضمن سخنرانی اعلان کرد که اگر چنانچه مسائلی دارید البته باید رسیدگی شوند و به نظر من تمام این مسائل در مجلس شورای اسلامی باید حل بشوند. به حمد الله افرادی که در مجلس انتخاب شدند و حسب غالب اکثریت قاطع اکثریت اسلامی و متحد است. خب با این حساب آقای خمینی در جهت تحکیم قدرت خودش و حزب جمهوری مسئله را خاتمه داد.
بله.
و به این طریق مجلس در اختیار اکثریت مجلس در اختیار قانون قرار گرفت. الان دیگه در همون موقع شما می‌بینید که تقلبات در انتخابات در یک کتاب حدود 300 صفحه منتشر شده بود.
بله.
الان من می‌خوام به اون تقلبات بپردازم. البته در کتاب چند نمونه میاد برای نمونه. بله، من نمیخوام به اون تقلبات انتخابات بپردازم که خود به خود وقت ما رو میگیره.
جناب جعفری اگه میشه به یکی دو نمونهش اشاره بفرمایید.
یکی نمونهش رو میگم که هر کسی هم بخواد در ایران به اون مراجعه کنه میتونه همین الان هم مراجعه کنه و اون نمونه رو ببینید. یه نمونهش اینه که قبلا من بحث کردم که قرار بود که دفتر هماهنگی حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مؤتلفه و چند سازمان اینها با هم 30 تا کاندید در روحانیت مبارز تهران، اینها 30 تا کاندید رو در تهران کاندید مشترک انتخاب کنند.
بله.
چندین جلسه برگزار شد، 2 جلسه شد. من از طرف دوست دوستان آقای بنی صدر از هفتر هماهنگی شرکت کردم، در حال به نتیجه نرسید. من در یک بحثی این اون درسه رو عنوان کردم که چجوری گذاشتیم. بنابراین هر کسی جداگان ناگهان 24 ساعت مونده به انتخابات، زمانی که دیگه وقت تبلیغ نبود، یک اعلامیه در اومد به نام اعلامیه ائتلاف بزرگ، که در اون ائتلاف بزرگ زیرش نام آقای خمینی با جمله ای از ایشان در مورد شرکت در انتخابات و سپس نام سایر امضا کنندگان اومده بود. انتخابات چنون تنظیم شده بود که وانمود میکرد لیست کاندیدای ائتلاف بزرگ مورد نظر آقای خمینی و سایر امضا کننده هاست. امضا کننده ها را چه گذاشته بودن؟ روحانیت مبارز تهران و حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مؤتلفه، و در شهرستان هم این کار کرده بودن. بلافاصله بعد از این کار روحانیت مبارز تهران شکایتی تنظیم کردن که اون شکایت الان من رو نوشته اون شکایت رو دارم تو کتاب اینم ارسال میشه. شکایتی رو تنظیم کردن با امضای ائمه 12 منطقه تهران و طی تلگرافی به رئیس جمهور، هیئت نظارت بر انتخابات تهران و ریاست عمومی دادسرای تهران ارسال کردن. متن شکایت رو نمیدونم براتون بخونم یا نه.
لطف کنید اگر امکان داره بخونید.
متن شکایت اینه: برادرم بنی صدر رئیس جمهور، هیئت نظارت بر انتخابات تهران، خیابان حافظ، ریاست دادسرای عمومی تهران. اطلاعیه‌ای در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 22/12/58 به عنوان ائتلاف بین جامعه روحانیت مبارز تهران و حزب جمهوری و گروه‌های مختلف چاپ شده و سپس این اطلاعیه جداگانه زیر عنوان ائتلاف بزرگ به زمام سخنرانی امام امت چاپ گردیده و دیروز عصر و شب در سطح تهران و سی در تهران در روستاهای اطراف آن منتشر شده. اینک چون فعالیت و تبلیغ انتخابات اکنون ممنون می باشد و طوری این عمل انجام دادن که فرصت امکان ردی این توطئه نباشد و نتوانیم حقایق را به سمع مردم شریف تهران برسانیم، بدین وسیله اعلام می داریم که این اعلامیه یک توطئه بزرگ است و جامعه روحانیت مبارز چنین تصمیمی نگرفته و آن را تکذیب می نماید و در شگفت است که چگونه حزبی که عنوان اسلامی دارد دست به چنین کاری زده است. و چون این عمل دسیسه و تقلد در انتخابات است و مخصوصا با قرار دادن نام امام امت در ردیف نام امضا کنندگان اعلامیه افکار مردم رو گمراه کردند و از طرفی جامعه روحانیت مبارز نمیتواند به علت ممنوعیت تبلیغ انتخاباتی مردم تهران را از این توطئه بزرگ آگاه کند. بدین وسیله اولا از جهت دسیسه و تقلب در امر انتخابات اعلام جرم میکند و تقاضای رسیدگی دارد و چنین انتخاباتی باطل است. ثانیا انتخابات یک هفته تاخیر افتاد تا جامعه روحانیت مبارز تهران بتواند به مردم اعلام دارد که چنین اعترافی از طرف جامعه مذکور واقع نشده است. تنها در صورتی میتوان این تأخیر انتخابات جلوگیری کرد که از ساعت 10 صبح تا ساعت 8 صبح صبح فردا ساعت 1 بار این اعلامیه را در رادیو و تلویزیون تکرار گردد تا مردم شریف و قهرمان تهران مستحضر گردند که اعلامیه ائتلاف مربوط به جامعه روحانیت مبارز تهران نمیباشد و کاندیداهای این جامعه همان است که قبلا اعلام شده و تغییری در اون رخ نداده است. فوتوکپی این تلگراف به اون زمام اعلامی تحت عنوان ائتلاف بزرگ جداگانه تقدیم می گردند که سخنگوش حجت الاسلام علی اصغر حاج مروارید سرپرست کمیته منطقه 3 و ما بقیه اعضای رؤسای مناطق که همه جمع بودن همه امضا کرده بودن.
بله.
گذشته از اینها از شهرستان میگه آقای حاج مروارید اطلاع داده که گذشته از اینها از شهرستان ها هم به من زیاد مراجعه کردند و گفته شده که جامعه روحانیت سازشکاری دارد و برای اینکه بتواند یک وکیل بیشتری داشته باشد با هر کس ائتلاف میکند و این یک سقوطی است برای جامعه روحانیت مبارزه که تاکنون ثابت کرده جز با استقلال و با فکر خودش کار نخواهد کرد و در نتیجه این جریان را انکار میکند. چنان این اعلانیه روشن بود که مثل اینکه آقای خمینی در حقیقت گفته به این رای بدید.
بله بله کار
و بر اساس همینم هیئت نوزدار انتخابات تهران یک از جایی که باطل کرده بودن انتخابات تهران بود. بعدا هم با آقای حاج مروارید مساعده انجام دادن که در اون مساعده هم مفصل توضیح داد. بنابراین این عین نامه بود که عین نامه در کتاب خواهد آمد و با امضاهایی که نامزدات را ائمه جمعه 12 منطقه تهران که نامه را امضا کردن
بله.
در واقع تشکیل میدادن جامعه اون زمان جامعه روحانیت مبارز تهران
بله
دیگه از نابقی میشن
بله.
در حال گزارشات و تقلبات چه رسیده بود که گفتم از 27 تا حوزه که در سیده بود 24 تاش رو خود به ابطال داده بودن که آقای بهشتی با رفتن به حزب جمهوری با رفتن پیش آقای خمینی نظریه را اونجوری به نفع خودشون حل کردن.
بله
این هم از این مسئله. حالا یه مسئله دیگه بگم که شاید احدی کمتر تا به امروز حتی شاید آقای بنی‌صدر هم از این که الان میگم اطلاع نداره.
بله
به دلیل این یه مسئله که بعدا روشن. بعد از این که یک روزی ما بحث میکردیم با آقای بنی‌صدر و بحث این بود که با این وضعی که وزارت کشور داره و وزارت کشور در اختیار حزب جمهوری اسلامی چیگونه شما میتونید که یک انتخابات مجلس سالی برگزار کنید؟ آقای بنی‌صدر اومد و یک روز گفتش که بالاخره حالا که یعنی منظور اینه که وقتی نزدیک انتخابات بود ما این بحث رو یک روز به او کردیم که خب با این وضعیت که وزارت کشور دست آقای هاشمی رفسنجانی چگونه میشه انتخابات آزاد یک انتخابات سالم و آزادی داشت؟
بله
آقای بنی‌صدر بعد اون در شورای انقلاب بحث کرده بود و یه روز آقای بنی‌صدر اومد بعد از اینکه شورای انقلاب برگشته بود گفت که قرار شده که آقای مهدوی کلی بشه وزیر کشور آقای هاشمی رفسنجانی از وزارت کشور استعفا بده. خب آقای در اون زمان آقای زبارعی معاون اداری وزیر کشور در واقع معاون اداری وزارت کشور کارش از نصب استانداران، فرمانداران و بخشدارانه. توضیح این که وزارت کشور سه تا معاون داشتن اون زمان: آقای مصطفی میرسلی معاون سیاسی، آقای دکتر محمد باقر شایبر معاون عمرانی و آقای زبارعی معاون اداری. تمام از نصب های استانداران، فرمانداران، بخشداران به عهده معاون اداری یعنی در واقع آقای زبارعی بود و چون او خود آقای زبارعی حزبی بعد معترف بود بنابراین رابطه خوب را آقای بنی‌صدر نداشت بلکه ضدیت ضد هم بوده.
بله
روی این حساب آقای بنی‌صدر در واقع کنی رو قبول میکنه که بشه وزیر کشور به این شخص که آقای زبارعی رو برداره و شخص دیگری رو که مناسب باشه جاش بگذاره. آقای کنی هم قبول میکنه اما بر اثر حادثه که اتفاق افتاد از اون کار سر باز زد. حالا این قضیه چون آقای کنی با مرحومی که الان فوت شده ایشون مرحوم امیر حسین پولادی نمیدونم شما میشناسیدش یا خیر
بله
یکی از اعضای نهضت آزادی بود رابطه قبلی داشت به دنبال او فرستاده بود و باش صحبت کرده بود که او را به معاونت اداری نصب کنه و گویا حکم رو هم نوشته بود ولی هنوز ابلاغ نکرده بود حکم رو به آقای
پولادی.
آقای پولادی چون در نهضت آزادی با آقای دکتر شایبر دوست بودن آقای دکتر شایبر هم در واقع معاون وزیر کشور معاون عمرانی وزیر کشور بود. میره آقای دکتر شایبر در دفتر آقای پولادی که من هم رفته بودم دفتر در واقع میره دفتر آقای دکتر شایبر معاون عمرانی وزارت کشور و بعد از احوال پرسی چون با هم دوست بودن میگه که چند روز آینده من همکار شما میشم. میگه چطور؟ میگه قرار منو به معاونت اداری وزارت کشور منصوب شدن و قراره که همین امروز یا فردا حکم منو بدن.
بله.
بعد از اینکه این مسئله با آقای شایبرد نرمی میذاره و از آقای شایبرد خداحافظی میکنه، آقای پولادی من میگه آقای شایبرد همون شب میره به منزل و یا دفتر آقای دباره و به ایشون میگه که چه نشستی؟ آقای پولادی یکی دو روز آینده جایت رو میگیره و قراره که شما رو بردارم و ایشون رو بذارم جای شما. آقای دباره میگه که هیچ اشکالی نداره، من همه چیز رو برای انتخابات مجلس آماده کردم و حتی بخشداران رو هم برای این کار عوض کردم و اگر من هم بردارم این مدت کمی که به انتخابات مونده آقای پولادی نمیتونه اسناد لازم رو نداره و نه میتونه که همه اونها رو عوض کنه و مجبوره که با همه اونها کار کنه و این هم منصوب من هم.
بله.
بلی نگران نیستم. آقای شایبرد میگه که عجب، شما عجب نشستی، آقای پولادی رو نمیشناسی، او با روابطی که داره میتونه 200 نفر رو از هر آستینش در بیاره و قطع بدونه، در فاصله کمی همه اونها رو معزول و دیگران رو جایگزین خواهد کرد. بعد از این بحثا به اتفاق میرن پیش آقایان بهشتی و هاشمی رفسنجانی و جریان رو به اونها توضیح میدن و اونها هم به مهدوی کنی فشار میارن و مهدوی کنی هم زیر قول خودش داد و به بهانه‌های مختلف از برداشتن زبارهی انتقام ورزید.
بله.
خب حالا چطوری من این خبر رو مطلع شدم؟ بله. رو دمون نمیکنم کسی مطلع باشه. برای روشن شدن اینکه این مطلب چطوری به اصطلاح انجام شده اینه که حسب گفته آقای رکن‌الدین قرنی که همون فامیل سرلشکر قرنی هم بود.
بله.
این رکن‌الدین قرنی اینها با آقای شایبرد و اینا دوست بودن و آقای شایبرد قبلا چپ بوده و در حزب و در بعدن حالا برگشته برنگشته، ولی بعضی میگن که نه نفوذی بوده و آمده بوده عضو نهضت آزادی شده و همچنین تا بعد از دستگیری اعضا و سران حزب با حزب هم در میگن بعضی میگن در ارتباط بوده، البته من یقین ندارم، ولی در حال به حسن آیت مربوط بود و با او هم همکاری، این رو من اطلاع دارم.
بله.
بنا به گفته رکن‌الدین قرنی که دوست دکتر شایبرد بود، روزی این آقای قلمه بدون اطلاع قبلی به دیدن شایبرد میره، وقتی به منزل ایشون میره زنگ در رو میزنه، آقای شایبرد میره بیرون و تا چشمش به آقای قلمه میفته جا میخوره. آقای شایبرد در حال از روی ناچاری تعارف میکنه و ایشون داخل منزل میشه.
بله.
وقتی داخل اتاق پذیرایی میبینی که آقای حسن آیت اونجا نشسته، تا آقای رکن‌الدین قرنی ایشون دکتر آیت رو میبینه میاد بیرون و به آقای شایبرد میگه که شما مهمون دارید و یه وقت دیگری میام. وقتی قرنی بیرون میاد دم در آقای شایبرد بنا به گفته آقای قرنی ری رو قسم میده و میگه اون چه دیدی پیش خودت بمونه و جای اون رو نقل نکن. آقای قرنی هم بهش میگه من هیچ تعهدی ندارم و به همه دوستانم میگم و فکر میکنم بهتره که خودت هم بوره بدی.
بله.
به آقای آیت رو در منزل شما دیدم و شما به اون برابره داری، چون معمولا میلیون من عزت آزادی به دلیل روابطی که با بقای داشت با چیز آیت
ارتباطی نداشتن
و آیت هم تا میتونست علیه اونها فعالیت میکرد.
کاملا.
بعدن ما فهمیدیم، بعدن فهمیدن که یک بار هم آقای میرسلی برای آسیب دادن آقای بنی‌صدر باید هر دو رو به منزل خودش دعوت کرده بود، این ملاقات هم از طریق آقای شایبرد غیر مستقیم ترتیب داده شده بود و به این ترتیب در حقیقت حزب توده و حزب جمهوری اسلامی با آیت و دار و دسته بقایی در شکست و حزب آقای بنی‌صدر با هم همکاری همداری داشتن. به این دلیل خیلی روشنی کلام براتون گفتن.
دقیقاً. بله.
به هر حال به ترتیبی که وزارت کشور و آقای خمینی در انتخابات عمل کردن و ذکر اون رفت، اکثریت مجلس در اختیار حزب جمهوری قرار گرفت. آقای بنی‌صدر در ابتدا تهدید کرد که مجلس رو به رسمیت نمی‌شناسه و اون رو افتتاح نمی‌کنه و نخست وزیر به اون معرفی نمی‌کنه. آقای خمینی هم طبق روش خودش با به نعل و به میخ زدن به بین گفت که نگران نباشید، کارا درست میشه و من خودم مشکل رو حل می‌کنم. به آقای منیسر فشار بود و به نیز از حلق خودش عدول کرد و مجلس رو در تاریخ 7 تیر ماه 1359 رسمن افتتاح کرد و یک قدم در مقابل آقای خمینی عقب نشست. با افتتاح مجلس وسیله رئیس جمهوری معناش به رسمیت شناختن و قانونی بودن مجلس بود. البته آقای منیسر میگن که قانونی بودن نبود، ولی در حال چون این روز انتخاب کرده بود در افکار عمومی جامعه، این به معنای قانونی بودن مجلس بود.
بله،
در حال مجلس انتخاب شد. آقای بنی‌صدر بعد آقای بنی‌صدر خودش گفته که با افتتاح مجلس بسرا میگه که اینجا آقای بنی‌صدر خودش یه مطلبی داره که بعد نیست مطلبی ایشون رو بخونه. میگه البته بعد از اینکه مجلس افتتاح شد و این برخوردها شروع شد، میدونید که وقتی افتتاح شد مجلس و بعد قرار بود آقای بنی‌صدر نخست‌وزیری به مجلس
بله
احساب داغ شده بود، اوج گرفته بود و کشور در یه وضعیت بحرانی بود و برخوردها و تقابل ادامه داشت و بالاخره رجایی انتخاب شد. آقای منیسر خودشون در این مورد میگن که البته بسیاری از نمایندگان اصرار میکردند که با مجلس بجوشند، نمایندگان را روشن کنند. میگفتند اکثریت حزبی نیستند و اما نمیپذیرفتند، چرا که نمیخواستند به مجلس الان در رسمیت مشروعیت نیز بدهند. با این مجلس مخالفت کردند. مخالفت از هر دو سو روز به روز بیشتر می شد. اما وقتی فکر می کنم اگر مخالفان استبداد ملوکسریا از وضعیت ارزیابی درستی می کردن و دست کم 40 نماینده از کسانی را که به مجلس فرستادن که روی حرفشان می ایستادن، با توجه به جهتگیری عمومی مجلس نمی توانست به سمتی برود که رفت. این هم حرف آقای بنی‌صدر.
بله،
در حال آقای بنی‌صدر پس از تصفیز حکم ریاست جمهوریش وکیل آقای خمینی در تاریخ 15 بهمن 58 و قدرت قانونی پیدا کردن، با وجودی که نتونست دولت خود رو تشکیل بده، با بر عهده گرفتن ریاست شورای انقلاب با دولت شورای انقلاب همینطوری گفتن رسما مشغول کار شد. البته همینطور که گفتم گهگاهی هم میگفت که این دولت مربوط به من نیست، ولی در حال کار میکرد.
بله،
در حال یکی دیگه از مسائلی که پیدا شد که در حقیقت همینجور که من قبل بارها و بارها توضیح دادم و اساسی ترین موزل بود و در بخاطر این مسئله جنگ ایران تحریم شد، در انزوای کامل سیاسی قرار گرفت و همه میلیون هم حذف شدن، عملی بود که دانشجویان پیرو خط امام
گروگانگیری
سفارت آمریکا را اشغال کردن و 444 روز 52 گروگان رو در اختیار گرفتن.
بله،
و هر عملی درشون خواهد شما یادتون هست که می کردن اعلامی علیه این و اون بدون هیچ ضابطه و رابطه منتشر می کردن، افراد رو دستگیری می کردن و این مسائل که
بله.
مفصل من به این مسائل پرانداختم.
بله،
من نمی خواهم به این مسئله بپردازم.
دولت بله،
نظر بین که در مورد چی گروه شکلی بحران گروگانگیری و سرطان به طور مشروع در کتاب گروگانگیری و دانش انقلاب بحث کردن، در اینجا به همین مطلب قناعت میکنند و کسانی که علاقه دارند به این کتاب ارجاع میدن. و بعد از این مسئله در انشاءالله در هفته آینده به بحث دوم یا فصل دوم کتاب انقلاب فرهنگی میپردازیم که باز خود این انقلاب فرهنگی هم اثری به دست آقای خمینی زد برای حذف تعداد دیگری چه از به اصطلاح اهل علم و دانشگاهیان و متخصصین و کارشناسان و یا ملیون آزادی خواهان.
بله، کاملا سپاسگزارم. خسته نباشید جناب جعفری.
در حال هفته آینده که بحث میکنیم مستقیم انقلاب فرهنگی رو شروع میکنیم و در انقلاب فرهنگی من روز به روز به اصطلاح روز شما که چجوری گذاشته، البته به جوری که برای خسته کننده نباشه،
بله،
چه وضعیتی پیدا کرده تا روشن بشه که هنوز در ایران این بحث مطرحه و گاهی میگه من نبودم، اون میگه من اون نبودم، اون بودم. با اسناد و مدارک هفته آینده میریم به سراغ انقلاب فرهنگی.
مجددا سپاسگزارم جناب جعفری که در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها و تاریک خانه ها افکنده شد. باشد که این نورها و این روشنایی ها چراغ راه ما باشه، تجربه ما باشه برای امروز و آینده ما، که چنین اشتباهاتی رو دیگر تکرار نکنیم.
خواهش میکنم. باید هم از صبر و حوصله شما و شما ناتون متشکرم و از شما که این زحمات را میکشید و این امکانم در اختیار من میگذارید که هم بتونم این اطلاعات رو در اختیار مردم بذارم، از شما هم تشکر میکنم.
ما هم سپاسگزاریم که شما در این گفتگو شرکت میکنید.
خدا یار یاور شما باد.
خدا هم نگهدار شما. منم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در دنباله بحث تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60 درباره نحوه برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، انتصابات خلاف قانون آقای خمینی پس از انتخابات ریاست جمهوری در قوه قضاییه، انتخابات مجلس شورای اسلامی و تقلب در انتخابات اولین دوره این مجلس، اعتراض‌ها به این تقلب‌ها، نقش حزب جمهوری اسلامی، حزب توده و خط آیت و بقایی در این انتخابات، اکثریت یافتن حزب جمهوری اسلامی در مجلس توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.